مصاحبه با آقای دکتر محجوب، نوار دوم، قسمت دوم.
بله، عرض کنم درد میگردم که ما یه عده بچه ها جوان بودیم که مرفوعات حزب اداره میکردیم، بنابراین قصد شروع کردن رو نداشتیم. بنده میخواستم دارم تحصیل کنم. اون دوست گفت دیپلم رو بیار و اسم تو بنویس و ما هم دیپلم بردیم و اسم رو نوشتیم، ولی باز هم این دفعه دیگه اداره گرفتاری نداشت، کارهای حزبی اجازه نمیده که ما بریم مجلس. در نتیجه ما
نظر تام دکتر، شما در دوران فعالیت تو مجلس افکار سیاسی پیدا کرده بودید؟
بله،
اصلا یعنی همون محیط کارمندان مجلس.
اصلا اولا از بعد از شهریور که خب محیط آزاد شده بود برای چیز سیاسی. خیلی بنده قبل از او تمایل به دیگه روزنامه میخوندیم، اول به مثلا روزنامه ستاره که برای ملکی میگه فوش به رضا شاه و اینا، خیلی برای ما نیرایی داشت و اولش وحشت میکردیم که چطور این مینویسته. بعد کم کم ما
ملکی، خلیل ملکی،
احمد ملکی عرض کنم که بعد کم کم اونم دیگه فوش چقدر میشه داد که جالب باشه برای ما. کم کم اونم از تکه افتاد کارشو، بعد حزبا شروع شد و حزب پیکاری راه افتاد و باز حرفایی میزد که جوان پسند بود،
همون خسرو اقبال و
جانگیری روزنامه نبردی ترتیب دادن. و من یه رفیقی هم داشتم از دبیرستان که خوشبختانه هنوزم دوستی من با او حفظ است و الان هم مقیم پاریس است و دکتر متخصص قلب شده است و سالها در شوروی به سر برده و در زندانهای اونجا بوده است و در تبدید کار اجباری اردوگاه کار اجباری سیبری بود و بعد در همونجا تحصیل کرده و او هم داستان پر ماجرایی داره. این رفیق خیلی خیلی نزدیک جان در یک قالب من بود و با هم به این راه ها کشیده می شدیم. و اول به حزب پیکار، و اون دوست من قبل از حزب پیکار حزب کبودی بود که آقای نوبخت و همین دیکتار آریانا و یه چند تای دیگه عضو اداره کننده اون بودند و احیانا شاید تمایلات فاشیستی یا آلمان دوستی هم داشت و عرض کنم که بعد اینها رو گرفتن یه دوی و بعد حزب پیکار رو کشته شدیم به اونجا و خلاصه سرمون می جنبید. و بنده وقتی که رفتم در
حزب پیکار هیچگاه دیگه چپی میگه نبوده،
نه
نزدیک حزب
نه خیلی نه خیلی جنبه ملی داشت، احیانا شاید یه خورده بوی فاشیستی و اینا ازش می آمد. اون روز چون آلمانا رو به پیشرفت بودن با تبلیغاتی هم که در دوره رضا شاه شده بود، مردم آلمان، مردم ایران نه به خاطر آلمانی که درست نمیشناختن، به خاطر دشمنی با روس و انگلیس سمپاتی نسبت به آلمان داشتن، به خصوص که طرف پیشرو هم بود و فکر میکردن که کلک اینا رو خواهد کند. اینه که این تمایلات علارغم متفقین که اومده بودن مملکت ما رو اشغال کرده بودن، این تمایلات در بین جوان ها زیاد بود و کسانی که میخواستن که دوروبرشون عده رو جمع بکنن و احیانا سوداگری بکنن با این کار، سعی میکردن با این قبیل حرفا مردم رو جلب بکنن. البته چاشنی وطن پرستی و باید در راه وطن مرد و نمیدونم مملکت در حال اشغال است و به زبون بی زبونی که اینا بیگارن اومدن اینجا غلط کردن آمدن و همه چیز ما رو میبرند و نمیدونم این صحبت ها هم بود و خلاصه حرفا جمعون پسند بود. ولی در داخل حزب نه تشکیلات منظمی بود، حوزه هایی به تو اصلا اصول تشکیلات کسی بلد نبود. اولین کسی که اصول تشکیلات حزبی رو منتشر کرد در روزنامه و به صورت مدون اردشیر اوانسیان بود که مقالات بسیار جالبی اون روز برای ما که برای اولین بار اینا رو میخونیم تا هزار نفسم داشت و حتما داشت شکی نیست، ولی برای ما اولین باری مسئله مطرح شد. اردشیر اوانسیان که نماینده ارامنه شمال ایران بود در مجلس و توده ای بود، یه سلسله مقالاتی در روزنامه رهبر اول ارگان حزب توده و بعد روزنامه در مردم مثل که دیگه نرسید به نام اصول تشکیلات حزبی می نوشت و این که کسی که عضو حزب میشه به چه ترتیب باید عضو بشه و بعد چه وظایفی داره و بعد چه حقوقی داره و چه ترتیباتی باید بکنه و فعالیت حزبی به چه صورت است و آموزش به چه صورت است و آموزش سیاسی چه. اینا هیچ کدوم در حزب پیکار وجود نداشت. طی تشریفات خیلی رمانتیکی می بردن و یه اتاق رو شمی روشن بود و تاریک بود و اونجا قسم می خوردن و نمیدن به پرچم و این صحبت ها رو. بعد هم همین روزنامه هم بود که می خریدن و یه باشگاهی هم بود که یه نداری ارزش می کردن تو باشگاه و یه مقداری هم لیموناد رو عرض کنم که سینارکو
باشگاه کجا بود؟ بله
باشگاه محلش در خیابان سپهسالار فعلی بود که سالها بعد از اینکه باشگاه زست پیگاه برشیده شده نا مرحوم منوچهر مهران اون باشگاه ورزشی که هم وقت مسئول ورزشش بود اون باشگاه رو نگه داشت به اسم باشگاه نیرو راستی.
بله.
و بعد هم که بعد از مرگ مرحوم مهران گویا اونجا اجاره بود، خانمش خانم منیر رصفیا که بعد شد منیر مهران تا سالها و شوهر کرد به آقای جزنی و شد منیر جزنی، این خانم گویا خونه ای داشتن شاید پدری من درست نمیدونم در کوچه سیداشم در خیابون شاهباد، اون خانه رو تبدیل کرد به باشگاه ورزشی و سالیان سال ادامه میداد، مجله هم به نام مجله نیروستی منتشر میکرد و خانم با کمال لیاقت و با کمال قوت و قدرت این زن ظریف نازک و چیزی که هیچ حیرت ظاهریش به هیچ وجه به آدم ورزشکار اینو شباهتی نداشت، این باشگاه رو اداره کرد و کرد و کرد و باشگاه قهرمان پرور در حقیقت شناخته شده. ولی حزب پیکار چیزی که مربوط به تربیت حزبی باشه و اصول تشکیلات باشه و حتی حرفی که بشه مثلا هر هفته وسبی رو مطرح کنن و بگن و بشنون با اعضای حزب نبود جز همون روزنامه ارگان که میخوندن و همین. بنابراین انضباط حزبی، نمیدونم سایر مسائل، آموزش حزبی، تربیت کادر، آموزش سیاسی دادن، این مسائل هیچ نبود. و ما وقتی که وارد شدیم در مجلس، بعد کم کم وکلای فرکسیون توده و همچنین وکلای اقلیت که همه چیز ملی داشتن روی ایستادهی بیه که در برابر دولت ها میگردن و لحن مخالفی که داشتن توجه ماها رو جلب کرد و کم کم افتادیم توی تله حزب توده. و این قصتش هم عبارت از این است که بعد از این که بنده سنت و نویسی اتخاب شدم در اوایل دوره 14 هم باز هم اداره تندنویسی احتیاج داشت، یادم رفت اون روز بگم که 50-60 نفری که آماده بودن امتحان بدن از میونشون دو نفر انتخاب شدن، یکی بنده بودم که بلافاصله همون روز، یکی اون نفر دوم بود که مدتها سرگردونی داشتن و گرفتاری داشتن و در شک و شبهه بودن که آیا قبولش بکنند و قبولش نکنند و برای که درست صلاحیت کافی و کاملی هم در این زمین نداشت. خلاصه بعد از 5-6 ماه بالاخره تصمیم گرفتن، ماشین نویس بود در وزارت کشاورزی، تصمیم گرفتن و آوردنش به مجلس و دیگه بیشتر از اون امتحان چیز نشد. بازم احتیاج داشتن، اواخر دوره یک بار دیگه امتحان گذاشتن و چند تایی باز از دوستان ما وارد شدن و از یک سال ایستادیم که مسابقه داشتیم که از جمله اونها مرحوم سیاوش عماد بود که انتخاب شد، عظیم عسکری بود و کسی دیگری من الان یادم نیست که بیاد یا آمده باشه یا نباشه. آقای سیاوش عماد وقتی وارد مجلس شد عضو حزب توده بود و ما هم چون بر اثر جذب شدن به گفته های خب اینا وکلای زبده مجلس بودند و ناطقهای درجه اول حزب بودند، ایرج اسکندری بود، فریدون کشاورز بود، تقی فداکار بود که موقعیتی داشت در اصفهان، فوق‌العاده
یزدی بود،
دکتر نخیر یزدی وکیل نبود، مرحوم پروین گنابادی بود، استاد پروین گنابادی، آقای شهاب فردوس بود، عرض کنم که اردشیر اوغانسیان بود، اینا همشون یکی از یکی سخنگوتر و پرجرأت‌تر. بعد ناطقهای اقلیت مرحوم مصدق بود در درجه اول بود و اول همه در دیمون اقلیت الان به خاطرم نمیاد، شاید باید فکر بکنم که ناطق برجسته دیگه در نظرم بیاد که عرض بکنم. از اون برد سدیایدین بود، مرد سخنور گروهی بود خیلی در سخن، به خصوص علی رشتی بود که باز ناطق خیلی زبردستی بود. در دوره های بعد سخنگران درجه که بیشتری هم آمدن، مرحوم عباس میرزا اسکندری یکی از بهترین ناطقای بود در عمرمون دیدیم، مرحوم جمال امامی که اول در مجلس یک کلمه حرف نمیزد ولی بعد که روبروی مصدق قرار گرفت شروع کرد و چون مرد خیلی دلیری و پرجرأتی هم بود و نماینده اکثریت بود جز ناطقای درجه اول مجلس به شمار آمد. صحبت ناطقه درجه اول بود در مجلس که بعد از اینکه وکلای جبهه ملی راه پیدا کردن در مجلس و بعد از اینکه فراکسیون توده رفت و دوره 14 تمام شد، از دوره 15 یه سری وکلای تازه آمدن که وسیله قوام السلطنه انتخاب شده بودن، بعد با خود قوام السلطنه از در مخالفت در آمدن، قوام السلطنه سقوط کرد، یه مدتی بود و مسئله تیراندازی به شاه پیش آمد و کابینه ساعد روی کار بود، حزب توده رو غیرقانونی اعلام کردن و بعدش یه نوع دیکتاتوری در حقیقت و محدودیت آزادی پیش آمد و یه عده از وکلا زبان به اعتراض گشودن. دکتر بقایی مثلا از اون کسانی بود که اون موقع گل کرد و اون استیضاح معروفی که از دولت ساعد کرد و روزهای متوالی درباره اون سخن و وجاهت کاملی کسب کرد و بعد جبهه ملی در دوره بعد روی دوره 16 هم بود وکلای جبهه ملی راه پیدا کردن توی مجلس، اینا توشون ناطقای خوب وجود داشت و از جملهشون همین دکتر بقایی کرمانی مثلا بود و دیگران، بعضیاشون شاید ناطق خیلی خوبی هم نبودن ولی به هر حال آبروی کسب کردن، مثل حسین مکی که سر رفتاله نفت و مخالفت مهندس حسیبی از بیرون رو کمک میکرد و اون روزهای متوالی پشتیبون افتاد و حرف زد و بالاخره کار منجر به ملی شدن صنعت نفت شد. در این روزگارا بیشتر وکلای جبهه ملی و همچنین عباس میرزای اسکندری شان که عرض کردم و جمال امامی و اینا جز ناطقای خیلی خیلی خوب مجلس شورا بودن و به خصوص برای ما که جوان بودیم و خیلی اصطلاح لغمون نقش پذیر بود، لغم خاطرمون بسیار، این دوره ها و این گفتگوها و این مانورهای سیاسی و مسائلی که اتفاق میفتاد بر ما تأثیر داشت. از طرف دیگر همچنان که عرض کردم افراد اداره تورنویسی همه کسانی بودن که به صورت مسابقه می آمدن، چون باید آدم فنی باشن، هم معلومات چون باید خوب باشه نسبتاً به دلیل اینکه مذاکرات مجلس همه چی توش گفته می شود. از مقدمات و علوم اجتماعی گفته می شود، آیه قرآن خونده می شود، حدیث خونده می شود، ضرب المثل فرانسه گفته می شود، لاتین گفته می شود، مباحث مالی، اقتصادی، اجتماعی، دینی، سیاسی، جغرافیایی، انواع اقسام مطالب، و اگر کسی وارد این مسائل نبود نمی تونست درست بنویسه. هم در اونجا از یه طرف مجلس درس بود، هم خود اداره تندنویسی به صورت یک مرکزی در اومده بود از با استعدادترین کارمندهایی که در مجلس شورا همشون به صورت مسابقه و روی لیاقت شخصی آمده بودن و بسیارشون هم به این دلیل آمده بودن که تحصیلشون ادامه بدن و تحصیل تموم شد اون کار رو بل میکردن میرفتن، بعضیشون به کار آزاد میرفتن، بعضی ها به اداره دیگه میرفتن، انواع اقسام کارها. و بنده در اونجا توقفم در اداره تندویسی بسیار طول کشید، دلیلش همین بود که عرض کردم که 3 سال دوره لیسانس اول لیسانس حقوق رو خوندم، 4 سال منتظر شدم بلکه یا به اروپا برم یا تحصیل علوم سیاسی رو در تهران دنبال بکنم و بعد اینکه دیگه فکر کردم نمیشه، تازه رفتم به دانشکده ادبیات، 4 سال و 3 سال 7 سال، 3 سال دوره لیسانس دانشکده ادبیات رو دیدم 10 سال، 2 سال دوره دکتری رو دیدم 12 سال، 7 سال هم نوشتن رساله دکتری طول کشید. دلیلش این بود که رساله دکتری من قرار بود کتاب درسی بشه، موضوع خیلی مهمی بود، راجع به سبک شناسی شعر بود و به هر حال طول کشید و بعدم زن و بچه و گرفتاری های مختلف دیگه انواع اقسام. وقتی که بنده تحصیلم به پایان آمد 19 سال سابقه خدمت داشتم و سالها بود که حد اکثر رتبه 9 بودم و معاون اداره تندنویسی بودم و با اینکه از روز اولی که رفتم تو اداره کار بکنم مخالف استخدام دولتی بودم، بنده از کسانی بودم که فکر میکردم که بهتر است خدا این توفیق رو برام بده که در استخدام دولت نباشم، ولی متاسفانه وقتی تحصیلم تموم شده بود 19 سال سابقه خدمت داشتم، یعنی 2/3 مدت خدمت هر کسی که معمولا در دست به دولت 30 ساله تقریبا گذشته بود و بعد هم بلافاصله پیشنهاد شد به من که بیام و دانشگاهی دانشگاه تربیت معلم قبول بکنم، در حالی که بعد در اون روزگار استادیار می شدم و 4 سال استادیار می بودم و بعد امتحان دانشگاهی می بودم، همه اینها رو به مناسبت سوابقی که داشتم و مقالاتی که منتشر کرده بودم و کارهایی که کرده بودم همه اینا رو سرد نظر کردن و در حقیقت در یه موقعیت ممتازی به من پیشنهاد شد که برم و مستقیما دانشگاه بشم و طبعا دیگه منم بعد از 19 سال خدمت طبیعی بود که میپذیرفتم و از اونجا مستقیما رفتم به دانشگاه تربیت معلم که اون روز اسمش ثابت اسمش دانشسرای عالی بود. اون روزی که من رفتم دانشسرای عالی منحل شده بود و به جاش یه دستگاه به نام سازمان تربیت معلم و تحقیقات تربیتی برقرار شده بود و البته اساسش و کارش و کلاساش و زندگیش همون دانشسرای عالی بود و بعد هم اسمش رو باز مجددن عوض کردن و به صورت دانشگاهی در آمد به نام دانشگاه تربیت معلم که بنده در اون دانشگاه استاد بودم قاعدتا و بعد البته در دانشگاه تهران هم به صورت معمول دانشگاه من یه مقداری وقت هم در اختیار دانشگاه تهران گذاشته بود که در تمام سالهایی که من در دانشگاه تربیت معلم بودم در دانشگاه تهران هم درس میدادم.
آقای دکتر، شما در تمام این دوره که در مجلس شورا بودید و به دلیل خب شرکت در یه حزب چپی به حزب سیاسی مهمتر حزب سیاسی ایران اون زمان و دیدن این اصطلاح بساط سیاست، هیچ وقت به فکر اینی که یک کاریر سیاسی بکنید نیفتادید یا این که کشیده شدید به استادی و معلمی و اینایی، یا این که انتخاب و میل و تمایل و رغبتی به سوی کاریر سیاسی هیچ وقت نداشتید؟
نه، مسئله اتفاقا دقیقا همین است که فرمودید. من حقیقتا برای سیاست ساخته نشده، نه برای سیاست و نه برای کار اداری، و به شما الان عرض کردم که من پیش از این که برم به اداره و پیش از این که ادامه بدم فکر میکردم که من این کار رو اینقدر ادامه خواهم داد که تحصیلم تمام بشه و بعد این فکری برای کار خودم میکنم. همیشه این فکر رو داشتم و اصلا دوست نداشتم در استخدام باشم. بعد به طور حتم دوست نداشتم که اداری باشم، این هم مسلم بود برام، یعنی هرگز مقامات اداری از قبیل مدیر کل و رئیس اداره اون مقامات هیچ وقت جلب نظر من نکرد. در مورد فعالیت سیاسی هم تا وقتی که عقیده سیاسی داشتم، باز عقیده‌ای بود که با اون دستگاه سیاسی مملکت چون جور نبود، بنابراین فکر میکردم اگر اون روز فکری میکردم که کاریر سیاسی داشته باشم باز هم در دستگاه دولت خیر. و بعد از مدت کوتاهی هم متوجه شدم که اصلا من برای کار سیاسی ساخته نشدم. حتی در حزب توده هم بیشتر فعالیت که میکردم فعالیت همونجور که عرض کردم فعالیت قلمی بود و روزنامه‌نویسی بود. مثلا در تشکیلات هرگز سعی نکردم من که مسئولیتی پیدا بکنم، در حالی که ترقیه حزبی مربوط بود به مسئولیت تشکیلاتی. و از این گذشته حتی همون وقت مثلا که بعضی از میان که خیلی آتیشون تند بود گاهی از من خردگیری میکردم، مورد انتقاد من قرار دادن که رفیق تو چرا حافظ مثلا میخونی یا تو چرا نظامی میخونی. البته من هیچ وقت اعتنایی به این حرفا نکردم و فکر میکردم بدون اینکه واقعا خیلی عمیق باشم در این مسائل، ولی به طور سطحی فکر میکردم که به هر حال چه مملکت مارکسیست باشه چه هر چیز دیگه باشه این بزرگان رو باید شناخت و مملکت نمیتونه اینا رو از دست بده. البته به طور مبهم هم میدیدم که بزرگان خود اتحاد شوروی همه مورد تقدیس و تکریم هست و بنابراین دلیل نداره که بزرگان ما رو ما نخونیم. این هست که از اول دنبال این کار بودم و بله چیزی که مورد توجه من بود، یعنی چیزی که بلند پروازی من در حقیقت از روزی که تحصیل عالی کردم در نتیجه دیدن مقام معنوی استادان برجسته دانشگاه و احترامی که خودم شخصا برای اونها قائل بودم، به نظرم آمد که بالاترین مقامی که کسی ممکن داشته باشه همین است که در اون وضع و موقع اجتماعی قرار بگیره که مثل این استادای من طرف احترام باشه. من در دانشگاه ادبیات مثلا تا وقتی که در دوره دکتری بودیم و زن و بچه داشتیم و تحصیلات مفصلی کرده بودیم، اینا جلو استادمون نمی نشست یا دستشو می بوسیدیم و با کمال میل، یعنی استاد به ما نمی گفت یه دست من رو بوسید، ما خودمون این کار می کردیم و اینا اسباب افتخار خودمون می دونستیم. البته استادانی که به نظر خودمون می آمد و اشتباه هم نمی کردیم البته که اینا شایستگی داشته باشه و چون خیلی تأثیر زیاد داشتن اینا برجسته‌هاشون در تربیت من، این است که من همیشه هم خودم وامدار اینا میدونستم و میدونم و هم بر اثر احترام فوق‌العاده‌ای که بر اینا قائل بودم طبیعی بود که فکری که میکردم این بود که اگر ممکن باشه من هم بتونم به یک چنین وضع اجتماعی برسم و این کار من خیلی علاقه خاص به جهت اینکه حتما سر کلاس برم و وظیفه تعلیم رو معلمی رو به عهده بگیرم نداشتم، اما کسی که به اصطلاح بگه مراحلی میرسه از تحصیلات طبعا یکی از کارهایی هم که قاعدتا باید بکنه این است که یه دیر رو تعلیم بده و کار معلمی جزءش بود. همیشه سرمشق من در زندگی، البته من کوچکتر از اینم که بتونم طرف نسبت با چنین کسانی چنین بزرگانی قرار بگیرم، مثلا مرحوم دهخدا بود که به عنوان مثل اعلی آدمی که فکر میکردیم که خب این آدمی که حق آدم جای یه هم کسی سرمشقش باشه در زندگی، یا مرحوم قزوینی مثلا، مرحوم فروزانفر بود، مرحوم بهار بود مثلا، مرحوم بهمنیار بود، مرحوم جلال همایی بود. اینا کسانی بودن که ما فکر میکردیم که بنده یکی شخصا فکر کردم که اگر آدم یه موقع اجتماعی نظیر اینا داشته باشه، اینا بیش از هر وزیری، بیش از هر وکیلی، بیش از هر نخست وزیری طرف احترام هستن و ستایش. و البته شاید کریر مجلس من هم در این مطبی اثر نبود، برای که در اون دوره های آزادی می دیدیم که مثلا یه وکیلی، یه کسی که خودش با هزار دوز و کلک و با هزار وسیله انگیزی آمده و سر از صندوق در آورده، بعد می آمد پشت کرسی خطابه مجلس و نخست وزیر رو مثلا یا وزیر رو سکه یک پول می کرد و هرچه از دهنش در می آمد حق و ناحق و درست و نادرست اینا رو مورد کمال حمله و بی احترامی اونها قرار می داد و می رفت پایین. و در انجام ما می دیدیم که این مقاماتی که ظاهرش این است این آقا تعظیمش بکنند و تحکیمش بکنند و اتومبیل سنگ سوار بشه و نمیدونم فلان، در حقیقت تمام این امتیازات به این که یه آدمی که شاید نظر اجتماعی آدم خیلی با ارزشی هم نیست بیاد این طور به آدم هم بکنه، این ارزش رو نداره. و به همین دلیل در چشم ما که اونجا در مجلس بودیم، این اشخاصی که هیئت اداره کننده مملکت بودن در حقیقت قیافه واقعیشون بیشتر نمودار میشد و دیگه ما وزیر رو به چشم آدمی که تو وزارت خونش نفر اول و حاجب و درمون داره و بیا و برو و اجازه بگیر و نمیم وقت بگیر و رئیس دفتر، اینجوری نمیدیدیم. یا آدمی که میاد اونجا مینشینه و میان هر جوری میکنن سکه یک پولش میکنن و اینا همه باعث شده بود که این مسائل واقعا از چشم من بیفته، به خصوص که میدیدیم که وقتی اینا عزل میشدن یا موقعیتشون متزلزل میشد که دیگه بدتر، گاهی مثلا کابینه رأی اعتماد نمیگرفت، بعد این وزرا که شاید ایران بهشون برم خورده بود البته پیاده برمیگشتن برن بخونش. خب یه چنین موقعیتی به خصوص برای شخص بنده طوری بود که خیلی چشمگیر نبود، در حالی مثلا میدیدم که دهخدا رو در تمام مجلس 14 هم همیشه یه اقلیت 40 نفری یه طرف بود یا اکثریت 80 نفری یه طرف. تقریبا در روزهای آخر، آخرین روزهای مجلس، یه طرح قانونی تهیه کردن به دوی از وکلا به قید دو فوریت مبتنی بر این که مجلس دوره 14 نفر دقیقا میتونم بگم که اواخر سال 25 بود یا اوایل سال 26، حتما از اردیبهشت 26 به بعد نبود مسلمه، طرحی تهیه شد در روزهای آخر مجلس چهاردهم که مجلس شورای ملی که اعتبار لازم رو برای چاپ و انتشار لغتنامه دهخدا در ضمن بودجه خودش منظور میکنه و هر سال و کار چاپ و انتشار لغتنامه به عهده میگیره تا وقتی که انتشار این کتاب تمام بشه و برای این کار دستگاه لازم و افراد لازم و چاپخونه لازم و اتاقای لازم و از کاخ بارستان در اختیار مرحوم دهخدا قرار میده. این تنها و تنها یعنی فقط یک قانون در مجلس شاردان به اتفاق آرا با رأی موافق اقلیت و اکثریت هر دو تصویب شد و اون طرح چاپ و انتشار لغتنامه دهخدا. خب یه چنین موقعیتی اگر کسی پیدا بکنه و بعد هم دیدیم که همه اینا مثلا مرحوم دهخدا خودش یه مدت کوتاهی جز مبارزای سرسخت سیاسی بود و نویسنده روزنامه سور اسرافی بود و سردبیر سور اسرافی در حقیقت بود و نویسنده چرم پرند و سایر مسائل، ولی بعد از مدت کوتاه این رو رها کرد، حتی از دو سه جا انتخاب شد بود به نمایندگی مجلس نیامد و رفت دنبال کار علمی. این بود که بنده سرمشقم به شخصه بیشتر این قبیل افراد بودن تا کسانی که دنبال کاریر سیاسی و این مسائل دیگر.
یه مسئله دیگه الان این که شما الان فرمودید من یاد یه مسئله دیگه افتاد انداخت. اگر مایل باشید میشه دیرتر هم از این صحبت کرد، شاید وقتی که وارد
بفرمایید اگر هر چیز شد من.
شما از نظر ایدئولوژیکی یا فرهنگی برخوردی با حزب توده داشتید؟ یعنی عدم توافق مثل خود من که اوایل دیگه شروع شد، یعنی دوره تزلزل من نسبت به این ایدئولوژی با عدم توافق با دستورها یا شعارها بود.
بله بله.
مثلا چیزهایی نوشته باشید که چون روزنامه نگار شما بودید، مسئولیت مجله هفتگی داشتید،
روزنامه روزانه
به شاهده زندگاه خودتون لابد
خواهید مردم
مخفی این خودتون خواهید گفت بعد این شما برخوردهی داشتید، یعنی واقعا جایی که دیگه براتون مسئله رو اونا نمیتونستن حل کنن به شب
پیوان. بله برخورد فراغون بود، برخورد فراغون بود و البته شما که خوب میدونید، من برای کسانی که این تربیت حزبی نداشتن میگم که در حزب کمونیست اصلا در احزاب چپ یه نوع سانترالیزم، یه نوع مرکزیتی وجود داره، یه دموکراسی هست و سانترالیزم هم هست و در حقیقت بعد از اینکه کنگره آمد و دستگاه رهبری حزب رو انتخاب کرد، این دستگاه رهبری در دور انتخابش اختیار داره و میتوانه اداره بکنه بر طبق انضباط حزبی، باید ارگانا از تصمیمات دستگاه رهبری پیروی کنه. مخصوصا در وضع مخفی وقتی حزب قرار میگیره که همین ترتیب شده بود، این مرکزیت خیلی شدیدتر میشه و در نتیجه کمیته مرکزی مخفی بود، کنگره حزب رو نمیتونن تشکیل بدن، نمیتونستن، سالها بود گذشته بود، افراد کمیته های جزتر، کمیته های ایالتی و همسال اینا انتصابی میشدن، کمیته مرکزی هم همونی بود که بود و اون وقت در نتیجه چون محلی نبود برای بحث و انتقاد مثل کنگره ها و کنفرانس های حزبی، کنفرانس های علنی و همسال اینا، طبعا کسانی که مخالفتی داشتن و حرفی داشتن باقی میمون. یکی از مسائل بسیار بسیار مهمی که به کلی ما رو ناراحت کرده بود فوق‌العاده و البته اثرش در روزنامه پیدا نمی‌شد، برای اینکه روزنامه ارگان بود، اگه ما با چیزی نوشته بودیم که باش موافق نبودن چاپ نمی‌کردن، بنابراین مسئله منتفی به علاوه دیرکتیو اصلی یعنی دستور اصلی از طرف حزب داده می‌شد و ما روی اون گرده باید چیز می‌نوشتیم برای اطاعت از دیسیپلین حزب، ولی خب این مسئله باقی بود. یکی از مسائل و موضعی بود که ما در برابر ملی شدن صنعت نفت انتخاب کرده بود که مصدر شعار ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران داده بود و حزب توده که قبلا هم گفته بودن که مملکت شمالی حریم داره در اینجا، حریم میخواد و اینو گفتن نوشتن، بعد هم اون شعار ملی شدن صنعت نفت جنوب رو دنبال میکرد و خلاصه چوب لای چرخ میذاشت، در سرتون ندارد چوب لای چرخه، این مسئله مجلسان داشت، ولی این یه نهضت فراگیر همگی بود. بهانه ای هم که داشتن در این کار خیلی بهانه موسیقی بود که اینا خورده بورژوازی هن یا بورژوازی ملی هن و چون رهبری انقلابی باید به دست طبقه کارگر باشه، بنابراین ما نمیتونیم دنبال اینا بریم. گویا آقایون تصور می‌کردن که این رهبری رو باید در یک جعبه بسیار قشنگی بذارن و کاغذ کادو هم کاغذ زرندود زرورق بپیچن و بهترین بچی بذارن تو طبق، صبح بیارن دو دستی تقدیم آقایون کنن، بگن آقا بفرمایید رهبری لطفاً قبول بفرمایید، یعنی رهبری رو به دست بگیرید و بیاید نهضت رهبری. این که نیست، رهبری دست هیچ کسی نیست، یک کسی لیاقت نشون میده و میاد این رهبری رو میگیره. اگر آقایون نتونستن بگیرن به هر دلیلی که میخواد باشه، ولو اینکه حق به جانبشون باشه، این رهبری از دستشون رفته. و وقتی که رفته در مقابل کاری که جنبه ملی داشته و دیدیم که تقصیر خودشون هم بود، نه شعارهاشون مناسب بود نه روششون مناسب بود، دلیلش هم این بود که مطالب دیکته میشد از طرف همسایه شمالی بهشون و این مسائل، این است که شروع کردن و چوب چرخ گذاشتن و بچه های ما که آزاد بودن و بیرون بودن و توی جامعه رفت آمد داشتن و پهناوری دامنه این نهضت رو میدیدن و سرصدا رو میدیدن و به علاوه شعارهایش عیب و علتی نداشت، 100% جنبه ضد استعماری داشت، مملکتی بود میخواست نفتش در اختیار خودش باشه، این هیچ جای عیبی نداشت جز اینکه بگیم که بله یه روزی ممکنه همسایه شمالی از ما امتیاز بخواد. خب این که حرف پسندیده نیست. به این دلیل بارها و بارها و بارها بسیار جلسات متعدد در شعبه مطبوعات تشکیل شد و این مسئله مطرح شد و بحث شد و تمام تقریبا به اتفاق آرا تمام اعضای شعبه مطبوعات که جوان بودن، مرحوم احمد حسابی بود، عرض کنم که مهدی قاسمی بود، بنده بودم، جواد معینی بود، عبدالرحیم احمدی بود، محمد حسین تمدن بود، مرد دیگری بود نام عطای قهرمانی که این آخر سرا آمده بود نقاش از پینا، عرض کنم که با یکی دو تای دیگه که حالا یادم نیست
در چه ساله هایی؟
اینا در حدود همون ملی شدن صنعت نفت و سال 31
بود.
عرض کنم که ما اصرارمون این بود که باید دنبال کردیم شعار ملی شدن صنعت نفت در سراسر ایران و چوب رای چرخ مصدق نباید گذاشت. بالاخره مسئول شعبه مطبوعات دکتر فروتن که استاد دانشکده علوم بود ظاهرا، البته تو فعالیت مخفی دیگه از دانشگاه رفته بود بیرون، دکتر فروتن نتوانست ما رو قانع کنه. یادمه که هفته یک جلسه داشتیم که این بسیار جلسه مهمونی توی خونه ها تشکیل میشد، یعنی این جلسات گفتگو اتفاقا تو خونه خود من تشکیل شد. شب اول دکتر فروتن آمد و جماعت آمدن دو نشستیم تا حدود ساعت 4 صبح اون وقتا، به طوری که اینا فقط وقتی میرفتن که دیگه اگر دیرتر چون هوا روشن میشد در نمیشد برن بعد میرفت و کار رو جایی ندید، گذاشتم برای هفته بعد. در هفته بعد دکتر فروتن با دکتر جودت آمد و دکتر جودت هم آمد با فروتن نشستن باز
که شخص مهمی بود دیگه، اینم بفرمایید. بعد
دوتایی نشستن و باز ما گفتیم و شنیدیم و باز ما استدلال کردیم و حرف زدیم و صحبت کردیم و به خصوص تمدن بیشتر از همه در این زمینه چون هم از همه بهتر بودن روزگار حرف زد و بازم قانع ما نشدیم، یعنی نتونستن ما رو قانع. هفته سوم با دکتر کیانوری آمدن، یادم نیست که جودت هم اول جودت هم آمد، سه نفر بروتن و کیانوری و اون وقت اسم مستعارش هم جناب سرهنگ بود و یه لباس شلوار فرمی نظامی هم میپوشید بالاشو نه و معروف بود به جناب سرهنگ برای که قیافش هم همون جوری ها بود. آمدن و نشستن باز وضعیت تا 5 صبح ادامه یافت و باز هم ما قانع نشدیم.
همگی بودید؟
همگی بودن و تقریبا همه بر همین عقیده بودن. بالاخره آخر سر دکتر کیانوری در آمد و گفت که خب رفقا این دستور کمیته مرکزی است و دیگه جای صحبتی نبود، سانترالیسم انرژیست و دستور کمیته مرکزی و اون سیاست ادامه پیدا کرد بدون اینکه هیچ کدوم از اعضای شورای مطبوعات باش موافق باشن و این مسئله رو گویا دکتر کشاورز هم توی اون چیزش نوشته است و تا اون قسمتی که من شاهدش بودم و در جریان قضایا بودم 10% صحت اون چون گفته
من
و این قسمت من اون چه نوشته اونجا تا اونجایی که من شاهد ماجرا بودم 100% با واقع مطابق واقعیش نمان نمید و این اختلافات بود، این برخوردها بود، باعث تزلزل هم شده بود، کم کم هم ما داشتیم حرس می شدیم. بنده مثلا فکر کردم کار من اصلا کار سیاست نیست، ولی خب حالا دست و بالمون بند شده بود، یه رنگی هم گرفته بودیم و حقیقت این است که بعدها هم یکی از دلایل بزرگی که دیگه من از دخالت در سیاست اعتراض کردم و اعتراض خواهم کرد این است که چون یه روزی یک جهت سیاسی رو گرفته بودم با اینکه هیچ اجباری به من برای ترکش نشد، حتی به زندان نیفتادم، اعترافنامه و توبه نامه هم ننوشتم هیچ وقت و کسی من مجبور رو ترک این ماجرا نکرد، بعد از این که دیگه ترک کردم این رو به دلایلی که بود، بعدها دیگه نخواستم در هیچ فعالیت سیاسی شرکت کنم، برای اینکه من بازه بود روید که بله حالا کمونیست دیروز حالا آمده نمیدونم چی چیز شده. این است که بهتر دیدم اصلا کار سیاسی رو، هم اندازه تجربه برام کافی بود که بدونم که من مرد این میدان نیستم و بهتر است که ببوسم بگذارم کنار و همین کارم کرد.
بس خیلی ممنون. لابد مثلا دیگم در مطبوعات روز و یا یومیه یا هفتگی اینا داشتید دیگه که شاید بعد مثلا بشه صحبت.
بله عرض کنم که غیر از این مطلب که خب طبیعی بود که این مسئله سیاسی بود که ما اختلاف داشتیم، بعدها که روشن شد دیدیم که خب خیلی از این مسئله بوده، مسئله آذربایجان روشن‌تر شد، مسئله مسافرت کفتردزه و تقاضای نفت شمال روشن‌تر شد، سایر مسائل هم با احسان اینا به کنار، ولی دو مسئله بسیار بزرگ بود که برای من بزرگ گرده شاید اهمیت زیادی نداشت و اینا باعث شد که من به کلی دیگه سر نظر بکنم از این ماجرا و ببرم به هر صورت هست. یکیش این بود که در دوره استالین یه رو واقعا استالین پرستی توی جوانای ما رایج بود، عکسشو میزدن تو اتاقشون، حرفشو میزدن، سیبیلاشون رو درست میکردن، حرفای مختلف میزدن و من الحمدلله همیشه به دور بودم از این قبیل تندروی ها و از این قبیل مرشدداری ها و عرض کنم که رهبرداری ها نداشتم، سعی کردم که خودم یه چیزایی بفهمم و بعد از مدتی احترامی نسبت به او احساس کردم. دلیلش این بود که برای اولین بار دو تا مقاله استالین که هیچ معلوم نیست نمیدونم حالا که خودش نوشته بود یا داده بود نوشته بودن که بعد تحت عنوان درباره مارکسیسم در زبان شناسی ترجمه شد به فارسی، من قبل از اینکه این ترجمه به فارسی بشه ترجمه فرانسه‌اش در ایومانیته منتشر شده و نسخه از این روزنامه به دست من رسید و این مقاله رو به فرانسه در اون روزنامه خوند. با اینکه تحصیلات من در ادبیات بود و خب قاعدتاً به حساب خودم و یک کسی کار داشتم، قلم می‌زدم اونجا حالا چون بودم علاوه ترجمه هم نداشتم ولی به هر حال قلم می‌زدم و چیزی می‌کردم، دیدم که مسائل اینجا مطرح شده من از یک کلمه اینا مطلقا اطلاعی ندارم. خب به آدمی هست این مطالب مطرح. دوم این که دیدم این مسئله که اگر از من می‌پرسیدن که مثلا زبان جزء زیرساخت اجتماعی یا روساختش، من یک کلمه جواب نداشتم به این سوال بدم. دیدم بعد که این سوال رو مطرح کرده به طوری به آسانی و روانی این سوالات رو جواب داده و به نتیجه رسیده که حالا اون نتیجه رو من حالا شاید نظرم تغییر کرده باشه، تازگی که نخوندم، ولی اون روز به نظرم خیلی به صورت خیلی سهل و ساده‌ای مطلب رو، مطلبی که به نظر من یک کلمه من ازش مطلع نبودم، به نتیجه میرسوند و استدلال کرد و جواب میداد و شواهد میورد. بعد از خوندن این مقاله به نظرم من خوب استالین مردی برای خودش، البته کار ندارم که اصلا مردی هست یا نیست، این ماجرا گذشت و ما احساس احترام میکردیم و گاهی هم اگر مقاله از او منتشر میشد که بعد هم یک کتابی از او فارسی چاپ شوروی منتشر شد به نام مسائل اقتصادی سوسیالیسم، اون هم مقالاتی داشت، بنده همچون که عرض کردم از طریق دیدن آثارش به نظرم اومد که خب این مردی برای بود. این ماجرا گذشت، استالین مرد و خروشچف آمد به جاش و بعد مسئله استالین زداییش شروع شد و کنگره 22 بود یا 23 یادم نیست،
کنگره 22
22 بود. اونجا در حقیقت گزارش خروشچف ادعانامه‌ای بود بر ضد استالین و مدارک و مسائل و حرفایی که الان امروز میدونم اون حرفا همه درست و به خصوص با این کتابی که
۱۹۵۶
الیسان مدوید و فیل کتاب منشر کرده به نام در دادگاه تاریخ و تمام مطالب با اسناد و مدارک اونجا کاملا اون چه باید درباره استالین هست. ولی مشکل من چیز دیگری بود، مشکل عبارت از این بود که این آقای خروشچف در تمام دوره زمامداری استالین عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و مثل به قول عربا کلمه یت بین ید یل قصال، مثل مرده‌ای که در اختیار مرده‌شوی قرار میگیره و هیچ اختیاری از خودش نداره، او هم هیچ اصلا نه زبانی نه سخنی نه کلامی. چرا گاهی میگفتن که برای استالین مسخرگی میکرد و صدای گاو در میآورد و صدای خر در میآورد و استالین چپاقش رو سر او که مو هم نداشته میزد و پامی داشتش به مسخره بازی در بکبازی فلو. حالا ما تو نشریه های ازدی میخوندیم که کمونیست باید از سرشت ویژه باشه، انسان تراز نو باشه، تربیتش چنین باشه که گاهی فکر میکردیم از شدت سادگی اون روزگاران که خب ما که حالا بسیار دور است که بتونیم کمونیست باشیم، ای کاش که در مقدمات این راه با این مسائلی که میکرد بتونیم قرار بگیریم. بعد میبینیم که آقای عضو کمیته مرکزی تمام سالهایی که ایشون روی کار بوده جرأت نفس کشیدن نداشته و همه اینا رو نگه داشته تا طرف بمیره، بعد اومده ادعانامه سازه. اگر این آدمیست که تو میگی و اگر این راسته پس تو چه جور انسان نوعی بودی که اونجا وایستادی و اون همکارای دیگر یه مش پیروفاتالی که اونجا وایستادن و نفس نکشیدن تا روز که استالین مرده. بعد اومد تازه این بود که فکر کردم خب این هم مثل همه جریانات دیگه. یه مطلب بود که باعث شد که سل برگیم ها میشه، گفتم از این دوتا از استالین و خروشچف یکشون دروغ میگه، یکشون دروغ میگه و در هر صورت هر دو اینا در مقام رهبری بودن، بنابراین این دستگاهی نیست که به اون صورتی که وانمود میکنه دستگاه ایدئالی باشه. مسئله دوم این بود که سازمان افسری حزب توده ایران لو رفت و یک چنین فضاحتی در تاریخ احزاب پرولتاریایی برای اولین و گویا ظاهراً برای آخرین بار بود که تمام دستگاه نظامی یک حزبی لو بره و دست بسته تمام اینها رو بسپرم به دست دشخیم. خدا پدرمون کسی رو بیامرزه که صورت رمز اسامی درجه دارای ارتش رو به در برد و چنان که میدونید در وقتی سازمان نظامی از دوره یک تونه درجه دار گرفتار نشد، در حالی که تعداد این قبیل افراد توی درجه دارا احیارا بیش از افسرا هم بوده. من نمیدونم ولی نمیشه که امکان نداره که یه سازمانی باشه 600 تا افسر بهش وابسته باشن یک تونه گروهبان استوار نمیدونه نشه، امکان نداره.
بله احتمالاً تعدادی هم سرباز.
بله برحال اونا در برد، یک افسری برداشت و برد اون چه در دستش بود، ولی افسرها لو رفتن به این ترتیب و خب اینم فضاحت بزرگی بود. حالا این در چه روزی صورت میگیره؟ در روزگاری که بنده از نظر تشکیلاتی به دلیل مسئولیت مطبوعاتی که داشتم در تظاهرات علنی که شرکت نمیکردم، ته شبکه هم از نظر تشکیلاتی بودم، لباس هم توصیه شده بود که خیلی مرتب بود بشن اینا.
33 است دیگه. بله
بعد دیگه 33 نخیر حزب غیرقانونی بود از نخیر 27 غیرقانونی شد.
بله 27 بعد از 13
بعد از 32 28 مرداده بسیار سخت
تر.
من در این فاصله من ته شبکه حزبی بودم و مسئولیت تشکیلاتی و تبلیغاتی و مبارزه و میتینگ های موضعی و پخش کردن روزنامه و شعار نویسی و این کار رو نمیذاشتن بکنن به دلیل اینکه مواد گیر بیفتن و کارشون لنگ بشه. و ته شبکه بودن با یکی دو تا آدم نوکار نو آزموده‌ای و هم لباس مرتب میگفتن میادم اونجا و میگفتم من در تظاهرات شرکت نمی کنم. اون رابط من همیشه فکر میکرد که این چجور عضویه دیگه حزب داره، این عضو به چه دردی کار حزب میخوره که حتما باید آمده چه هم عضویتی میدادیم و یه شما روزنامه برای خود میخریدیم و او هم رابط تشکیلاتی من از مسئولیت من اصلا خبر نداشت. در چنین وضعی به اون ته شبکه افرادی که در آخرین حد تشکیلاتی بودن هیچ هفته ای نبود که توصیه نشه و یه ربع ساعت نیم ساعت از وقت حوزه سه نفری چهار نفری صرف این نشه که رفقا خونتون رو پاک نکرد، رفقا شماره حزبیتون جایی ننیست، رفقا قرارهایی که رمزای قرار که داریم یا رو حفظ بکنیم رو کاغذ نباشه، توصیه های از این قبیل که مبادا به دام بیفت. درست سازمان افسری رو گرفتن، سازمانی که هر کدوم از افرادش لو میرفت مجازاتش اعدام بود. چند تا گونی کاغذ به خط تک تک آقایون از 10 سال پیش، از سالها پیش، مطالبی که برای همدیگه نوشتم، اطلاعاتی که به هم دادن، کارهایی که داشتم، قرارهایی گذاشتم و سایر مسائل، همه رو یک جا در آوردن و فرمانداری نظامی تیمور بختیار کتابی در آورد به نام کتاب سیاه حزب توده و در اونجا تمام این دستخط آقایون رو گراور کردن که دیگه جای هیچ گفتگو و گفت و شنیدی نبود و علت اینکه محکوم کردن و علت اینکه اینا تسلیم شدن بعد